اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
حالا که دیگر مرغ طوفان نیست، سردار فرداهای ایران کیست؟ شبکورها شادند و در پرواز، در شهرشان امشب چراغانی است. حالا که دیگر نیست، انگار میدانی او چون عقابی پیر تنها بود. ما در حصار خیشتن بی او، او در گریز از خیش با ما بود. آن شب که ایران خسته از فریاد، در دستهای او رهایی یافت، ما بی خبر از وحشت تاریخ رفتیم و تنهایش رها کرد. او صبح صادق بود و ما مسحور بر فجر کاذب اقتدا کرد. حالا که دیگر نیست، حالا که جایش بین ما خالی است، انگار میدانی او روشنایی بود و هوشیاری. معنای آزادی و بیداری در دستهایش زندگی جاری. یک لحظه بودم ما چه بسیار. 29 سال بعد فریاد او در شعرها جاری است، خاموشیش آغاز بیداری است. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 5 اوت 15 مرداد ماه به شما سلام. 29 سال پیش ماموران امنیت خانه مبارکه ولایت فقیه با بیرحمی، جنایت و شعامتی که در ذات این نظام هست سر دکتر شاپور بختیار رو بریدن، رکاش رو شکافتن و ساعتش رو به یادگار برد. سینه سروش کتیبه رو 10 ضربه چاقو زد. با لباسهای خونالود در منزلی که همیشه مراقبت می شد و زیر زمینش یک نیمچه پاسگاه پلیس بود راحت آمدند و رفتند، چون بختیار باید می رفت. این حکمی بود که مقرر شد. اما به اعتقاد من بختیار بعد از ذبح اسلامیش جاودانه شد. نامش در کنار سردار اسد جدش نشست، در کنار همه اون آزادی خواهانی که برای مشروطه جان دادند. سیاهی و ننگ برای دشمنانش بود، برای آنها که در جبهه ملی خنجر از پشت بر گردن او زدند، بر سینه او زدند، بر کمر او زدند. آقای سنجابی که حکم اخراجش رو داد امروز در تاریخ ما کجاست؟ ولی او جاودانه شد. مهمان عزیزی دارم امروز که بدون تردید او نیز از کسانی است که خاطر و یاد دکتر بختیار رو در پس ذهنش دار. آقای دکتر صدیق یزدی، فیلسوف، اندیشمند، نویسنده و متفکر عزیز، مهمان برنامه من. درود به شما.
درود بر شما آقای دکتر نوری‌زاده و بینندگان گرامی.
آقای دکتر، قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشم یه سوال از شما دارم. با توجه به تجاربتون، با توجه به نگاهتون در سال 57 چه شد که او صبح صادق بود و مسحور بر فجر کاذب اقتدا کرد؟ چه شد که میان مسحل جامعه مدنی و مسحل جامعه عقب افتاده دینی، نه فقط توده مردم بلکه روشنفکران ما رفتن پوستر خمینی سینه زد؟
بله، سوال خوبیه. تصادفاً با اون چی که شما الان یه قطعی رو خوندید در یادآوری این بزرگمرد تاریخ معاصر ایران شاپور بختیار، که به واقع آزاد مردی بود و در بحرانی ترین، من کلمه ترین رو به کار میبرم، برای بیدقت نیست به کار بردنی، یعنی همینجوری بزرگترین، کوچکترین، زیباترین، نه. اینجا واقعا در تاریخ معاصر ایران، حالا صدر مشروطه، خب صدر مشروطه، دقت کنید، صدر مشروطه با خود جریان بعد از مشروطه تفاوتهایی داره. در صدر مشروطه هم ما یکی دو چهره برجسته داریم که قابل ذکر در تاریخ، ولی از اون به بعد کسی مثل دکتر شاپور و بختیار و تیزبینی و دقت تاریخیش تصور میکنم کسی رو نداشتیم. یعنی در میان چهره های برجسته ایران 100 سال پیش خود چند نفر مشخص هم، ولی بدون که حالا اسمی بخوام ازشون بیارم، از این وچی که، یعنی از این بابت که من روش تحقیق میکنم و مکس کردم و شما این قطعه که خوندید به مناسبت سال روز کشتار این مرد آزاده، از این بابت نظیری نداره. بنابراین شاپور بختیار در تاریخ این سرزمین و در خاطره تاریخی انسانهای هوشیار و بیدار، نه عموم مردم، البته خاطره تاریخی برای عمومی بدون ترتیب، اما در خاطره نخبگان این سرزمین خواهد ماند، زیرا در برشی تاریخی که مملکت ما به یک سقوط غیر قابل تصوری برای ما قرار گرفته بود، سخنی از رهایی این سرزمین گفت. البته این سقوط تاریخی رو ما نتوانستیم ببینیم، هنوز هم به دقت نتوانیم.
آفرین.
ببینید شنوندگان دقت کنن، میدونم کسانی که حرفای ما رو گوش میکنن یک عده قلیلی دقت دارن، اما متاسفم این رو میگم، چون میدونم، چون هنوز ذهنها اینقدر گشوده نیست و ما نتوانستیم پرده ها رو از ذهنمون دور کنیم تا واقعیت هایی رو که بسیار پنهانه ببینیم. بنابراین سخن کوتاه، شاپور بختیار سقوط تاریخی رو دید. آقای نوشیده
آفرین،
سقوط تاریخی دیدید. و جالب اینه، تفسیر و تعبیر از عمل اون نیست که من دارم اینجا میگم، حرفای خودشه.
بله بله، درست.
ببینید یه جمله ای از گفته های او رو شما در آرم این برنامه تون گذاشتی.
درسته درست.
و بسیار هم دقیق گذاشتی. بسیار دقیق گذاشتی. بسیار دقیق گذاشتی. آنها آمدند و می آیند تا این سرزمین رو ویران کنند و البته می کنند. ببینید البته می کنند. تاریخیش. بنابراین من میخوام اینه بگم، حالا با اشاره به این انسان آزاده‌ای که نامش بلند باد و یادش گرامی باد، امیدوارم امیدوارم ایرانیان هوشیار بشن و بدانند که شاپور و بختیار چی میخواست و هیچ کس جز یه عده قلیل، البته کلمه هیچ کسی مهمله، بدون تردید من بیان خودم رو میگم، هیچ کس که دارم میگم یعنی قریب به اتفاق، یعنی 99.23% یعنی هیچ کس توجه میشید منظور چیست؟
کاملا
عیس که در 12 فروردین 1358 در صندوق خارج شد. خب حالا من میخوام بگم ما اشتباهات بسیار بزرگی داشتیم تا مقطع 57 و بعدش، و امروز شاید یه هوشیاری هایی نسبت به اون اشتباهات پیدا کردیم. اون اشتباهات رو من میخوام در این برنامه اگر سوالی داشته باشید مطرح کنید تا من اینا رو باز کنم، تا من اینا رو باز کنم. ببینید ما یعنی از تحقق مثلا مشروطیت در ایران تا سالهایی که انقلاب 57 شد، ما با ساده‌لوحی و دقیقا نادانی و بیسوادی های خودمون گذر از یه وضعیت عقب، چه میدونم کلمه عقب مانده که درست نیست، گذر از یه تاریخ پوسیده از هم دریده رو به یک روشنایی نسبی خیلی ساده تلقی می کردیم.
واقعا واقعا
یعنی ما خیال می کردیم امروز به فردا اتفاقی در این سرزمین می تونه بیفته. خب ببینید مثلا ما دو سه گروه عمده بیشتر نداشتیم که چپ بود، ملی ها بود و بعدش هم که اون جماعتی که چون اسلامیستا بود. چپ ها تحول رو در گذر به آزادی مثلا فکر میکردن سلطنت باید بره یا میرود و جمهوری، ولی جمهوری و ولی جمهوری میاد دیگه. تا به امروز آقای دکتر نوریزاده، تا به امروز حتی یک مقاله، دوتا نه، اگر شما سراغ دارید من رهی منت میشم که به من معرفیش کنید یا کسی از این شنوندگان صحبت من سراغ داره رهین منت شم به من بگه حتی یک مقاله در این 40 سال نوشته نشده که ویژگی های دقیق جمهوریت رو مبتنی بر بنیانهای فلسفی سیاسی مدرن معرفی کنه.
بله که نمیدونن آقای دکتر،
هم امروز نمیدانیم. من مدافع جمهوریم، من نوشتم جمهوریت چیست، مقاله ای دارم حداقل مال چه دامودی 16 ساله بشه.
من
جمهوریت چیست؟ حالا ببینید چپ ها فکر کردن خیلی خوب جمهوری اینه، خیلی ساده، درست؟ بخش دیگر کیا بودن؟ ملی ها بودن. ملی ها تصورشون برای این بود که حکومت قانون مبتنی بر قانون اساسی که مشروطه اعمال کرده بود باید در ایران تشکیل بشه، مستقر بشه. ولی دقیقا همین آقایون تعریف دقیق حکومت قانونی مشروطه رو نمیدانستن. حالا نه اینکه مطلق، بدون تردید کسانی در همین جبهه ملی در گذشته بودند که کمابیش به فهمی نفهمی حدود مفهوم قانونیت رو باهاش آشنایی داشت. همگان خیال میکردند که در ایران اشکال بعدی چی بود؟ این بود، همه خیال میکردند در ایران به واقع جنبشی به نام مشروطه در مفهوم دقیق فلسفه سیاسی به معنای مشروطه با بار حقوقی اون اتفاق افتاده، اما اتفاقی جدی اصلا نیفتاده بود. چرا؟ زیرا اگر در ایران به واقع انقلاب مشروطه مشروطیتی رو به بار نشانده بود با بارهای مفهومی حکومت مشروطه، دوست من 70 سال بعد مردم ایران و 70 سال بعد از استقرار مشروطه حکومتی پیش تاریخ به نام ولایت فقیه رو با 99 ممیزه که میتونم 5 یا 6 یا 7% آرا بر ایران حاکم نمی کردن.
جناب دکتر، خیلی شما درست گفتید که یعنی در واقع برای مردم زمینه انتخاب وجود داشت، چون همین آقایون جبهه ملی غیر زنده ها دکتر صدیقی یا 3-4 نفر دیگه بقیه رفتن پشت خمینی. من یادم نمیره تصویر مرحوم صالح رو در حال انداختن رأی به جمهوری اسلامی و نمونه های دیگه و واقعا دردناک. یعنی
دقیقا رهبرشون آقا من در یه گفتگوی دیگه شاید گفته باشم، شنوندگان شنیدن شاید از کسانی که حرفای من رو تعقیب میکنن. ببینید، روز 12 فروردین من جلوی دوربین جلوی صفحه تلویزیون نشسته بودم تو خونم. درست خاطرمه، خبرنگارا میرفتن تو این مسجد، نمیدونم تو اون مدرسه، جاهایی که صندوق رای گذاشته بودن، صفهای طولانی انواع و اقسام. از چند نفر سوال کردن که شما امروز به چی میخواییم رای بدیم، برای چی اومدیم؟ گفتن اومدیم رای بدیم. به چی رای میدیم؟ از یه خانومی سوال کردن، چادری سرش بود، گفت به اسلام. دقت کنی، به اسلام. درست خاطرمه، بدون تردید فیلم های اون روز در آرشیف های رادیو تلویزیون ایران باقیه، بدون تردید. درست خاطرم، گفت به اسلام. از دیگری پرسید، به اسلام. بعد رفت توی محلی، ناگهان این آقای سنجابی رو نشون داد، رهبر جبهه ملی. درست؟ نشونش را دوربین آورد روی چهره ایشون، گفت آقای دکتر سنجابی، به به، چه چه، فلان، اومدید؟ گفت بله اومدیم رای بدید. گفت آقا به چی امروز شما میخواید رای بدید؟ جمهوری اسلامی آریان. گفت به جمهوری اسلامی. آقای نوریزاده، آقای نوریزاده، بیدانشی در نهایته، من چیز دیگه ای نمیگم. چرا بیدانشی؟ چرا؟ چراشو میگم، شنوندگان بدونن چرا زیرا میان مفهوم جمهوریت و اسلام اصلا چنان پارادوکس و تناقضی وجود داره که هرگز و هرگز عنصری از جمهوریت با عنصری از اسلام قابل جمع نیست. حالا آیا رئیس جبهه ملی که مدعی سالیان مبارزه سیاسی بود اینو فهمیده بود؟ البته نمیدانست، البته نمیدانست. بله خب پس ببینید، پس در این سرزمین خلاصه هیچ اتفاق جدی نیفتاده بود. اتفاق جدی نه جنبش مشروطه بود از 120 سال پیش تا به امروز، البته اون روز 70 سال پیش. اتفاق جدی نه جنبش مشروطه بود، نه ظهور رضا شاه بود، نه تأسیس دولت نوینی رضا شاهی بود، نه انقلاب سفید. اینا به اصطلاح شاخصه های این عصر از مشروطه تا انقلاب اسلامی. یه بار دیگه میگم این اتفاق جدی در تاریخ معاصر ما نه جنبش مشروطه بود، نه ظهور رضا شاه بود، نه تأسیس دولت نوین بود، نه انقلاب سفید بود، نه تقلید کورکورانه از برخی از رفتارها و هنجارهای زندگی اروپایی و مغرب زمینی بود، بلکه اتفاق جدی سقوط تاریخی بود. این بازگشت به گذشته بود. اتفاق جدی چیزی بود که از دل این بازگشت به گذشته، یعنی اسلام اصیل، به پیشوایی روشنفکران و نظریه پردازانی مثل علی شریعتی، جماعت حسینیه ارشاد، محمود طالقانی، علی شریعتی، احمد فردید، حسین نصر بیرون آمد. بله. که از دل اون چی بیرون اومد؟ از دل این سقوط
در انقلاب
غرب ستیزی. این که غرب غارتگره، امریکا مظهر تام این غارتگری و بی‌عدالتیه. پس سیاست معنیش چیه؟ از دل این مجموعه تو این 70 سال چی بیرون اومد؟ این بیرون اومد که سیاست رو با این تعریف کردن: تمسک به اسلام، تشیع، شهادت، عاشوراست، امام زمان و نبرد و ستیز دائمی ما با غرب غارتگر و امریکا. این اتفاق جدی بود.
آقای دکتر بسیار حرف خوبی زدید. من دلم میخواد بعد از اینکه ما یه درنگ کوتاه خواهیم داشت بریم بر سر اصولا مفهوم غرب در جامعه ما بررسی کنیم. آیا ما اصلا غرب رو شناختیم؟ آیا معنای غرب رو شناختیم که یه عده‌مون ضد غرب شدیم؟ آقای آل احمد اومد غرب زدگی رو نوشت، کتاب بی ربطی که سر تا پا بی ربط بود و ذهن ما جوونه رو وقت چنان آلوده کرد که همه ما هم صدا با او شدیم. ما یه درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم. خبری من داشتم که وحشتناک، البته این انفجاری که در بیروت صورت گرفت و درست در آستانه این که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایت حزب الله در قتل رفیق حریری حکمش رو صادر بکنه، مرفای بندرگاه بیروت رو منفجر کردن نزدیک خونه حریری و همه فکر کردن سعد حریری رو میخواستن بکشن. تعداد مجروحان و کشتگان رو خدا میدونه، حالا معلوم خواهد شد. ولی اینم آثار این جمهوری شوم اسلامی و نفرتبار در اون کشور زیبای لبنان، مرکز دانشگاه‌ها، مرکز فرهنگ، مرکز انسان‌های برجسته در خود کشور ما، از امیرعباس اویدا تا شاپور بختیار، فارغ التحصیلان اونجا هستن. اردشیر زاهدی میره اونجا درس میکنه. بسیاری از بزرگان ما از اونجا، جمالزاده میره اونجا درس میکنه. درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم در محضر استاد حرفامون رو ادامه میدیم.
لبیروت من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعم نار ودخان لبيروت مجد من رماد لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها أطفأت مدينتي قنديلها أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وحدها وليل
دکتر عزیزم، من تقاضا کردم شما یک اشاره بفرمایید به این که چرا ما مفهوم غرب رو هنوز نشناختیم. چرا ما فکر می‌کنیم غرب زدگی یعنی برهنگی؟ چرا این تصور در بین ما و این رژیم هم مرتب اینو رواج می‌ده؟
بله، متاسفانه این پرسش که مطرح میکنید در پاسخش بخواهم بگویم، اول این چیزی که به ما مربوط میشه که شما نمونه هایی از اون آدم هایی که در گذشته ادعای اهل اندیشه بودن یا اهل قلم بودن به هر شکل داشتند اینجا میارید مثل مثلا آل احمد یا یه چند تن دیگر، با کمال تأسف اینها به هیچ عنوان مغرب زمین رو نمیشناختن. حالا اون دلایل و عللش بحثای خیلی وسیعیه که خب میشه در موردشون گفتگو کرد. اما مغرب زمین چیست؟ این اولین پرسشی است که ما حداقل امروز با همه تأخیراتی که در این تاریخ خودمون داشتیم، امروز حداقل اینو بپرسیم که مغرب زمین چیست و براش پاسخ پیدا کنیم. ببینید خیلی خلاصه، شما وقت زیادی نداریم، مثل هر گفتگوی دیگری باید به اجمال نکاتی رو بگیم و من میگویم و البته ابعاد وسیع این رو در برنامه‌های خودم در ایران مدرنیته باز.
بله.
مغرب زمین در مقام اول قانونگراییه. اتحاد و دروا به این میگیم. یعنی دولت قانونی، یعنی دموکراسی. نه اینکه اتحاد دروا معنیش اینه، اولیش قانونگرایی، بنیانگیری قانونه، حاکمیت قانونه به این معنا. دیگر دولت قانونیه، دیگر دموکراسیه، دیگر آزادی های فکریه، دیگر عقلانیت نقاده، علم یا سیانسه، اقتصاد آزاده. درست؟ اینها ارزش هایی هم که در تداوم تاریخی در یه جریان بیش از 20 قرن در مغرب زمین به وجود اومدن. این مغرب زمین اینه. حالا ما بهترین شیوه برای توضیح این مجموعه یک کاریه که من در گفتگوی قبلی که با هم داشتیم آقای دکتر نوری‌زاده اشاره کردم و بعضی از شنوندگان نیز انتظار داشتن، منتظر بودن، هنوز هم منتظرن که من توضیح بدم مشخصه های این غرب چیه.
خواهش میکنم.
کردم یک فرانسوی اینو نوشته، یک فیلسوف فرانسوی معاصر هنوز هم در قید حیات فکر میکنم، زیر عنوان غرب چیست. کتاب عنوانش از کسکو لوکسیدان، مغرب زمین چیست. ببینید پنج مشخصه رو میاره که من مرجع کار رو هم گفتم که حرفا اصلیش حرفای تحت به اصطلاح نظمیافته از سوی این فیلسوفه به نام فیلیپ نمو. اولیش یک، ابداع سیتاس. مغرب زمین یعنی پیدایش سیته، یعنی دولت قانونی. یعنی سیته دولت قانونیه، سیته به یه معنای پلیسه در یونانی، هر دو این کلمات یونانی هم، هم سیته و هم پلیس. این کلمه پلیس به معنی نگهبان شهرها از کلمه پلیس یونانی گرفته شده. پس ابداع سیته است، آزادی در حمایت قانونه. دوست من 25 قرن قبل از میلاد، ببخشید 25 قرن قبل، 5 قرن قبل از میلاد مفهوم آزادی در حمایت قانون در آتن به وجود اومد. ابداع علم، تأسیس مدرسه است از سوی یونانیان. این اولین مشخصه. دومین مشخصه ابداع به معنی شنونده توجه داره، به معنی خلقه، به وجود آمدن، یعنی نبوده الان هست یا داره میشه یا شده. ابداع حق فردی و مالکیت خصوصیه. یعنی فردیت، یعنی انسانگرایی، که همون چیزی که بعدها میگیم اومانیسم. البته نه اومانیسم به معنای نوین کلمه که از قرن 15 پیدا میشه، اینها در روم باستان پیدا میشه. ببینید، مالکیت خصوصی و فردیت و بنیانگیری انسان یا اومانیسم در روم باستانه. سوم، انقلاب اخلاقی. انقلاب اخلاقی یا آخرت شناسیه. کلمه آخرت شناسی یا فرجام شناسی از یه واژه لاتینی میاد، اسکاتولوژی به این میگن، فرجام شناسی. این فرجام شناسی بنیانش کتاب مقدسه، یعنی همین تورات. این که شفقت و مهرورزی، یعنی این در یهودیت پیدا میشه، شفقت از عدالت به دست میاد یا از عدالت فراتره. عدالت رو یونانی ها به وجود میارن، در اندیشه یهودی شفقت به وجود میاد که بعد وارد عرصه مسیحیت. این که حالا این چی میخواد بگه؟ این اسکاتولوژی رو یه توضیح مختصری میدم. اسکاتولوژی یعنی زمان یک خطیه، یعنی از یه آغاز و مبدعیتی که برای یهود خداوند باشه شروع میشه و به پایان جهان که آخرته تموم میشه. این زمان یک خطی، اسکاتولوژی، تمام تاریخ ما رو بعد از اسلام در بر میگیره. اینو من به عنوان حاشیه گفتم، ارتباطی به غرب نداره. چرا؟ چون اصلا اسلام یعنی یهودیت. تمام این کتاب که اسمش قرآنه، این یعنی همون تورات.
درست.
حالا بنابراین اسکاتولوژی یا فرجام شناسی زمان تکخطی و گذر از سیطره و زمان یک خطی یا گذرا، یعنی سیطره مفهوم آخرت. بنابراین این اتفاق در عالم اروپایی میفته، اونم با پیدایش مسیحیت. چهارم، به نظر این فیلسوف فرانسوی، انقلاب پاپیه که قرنهای 11 تا 13 در کلیسای تحولی پیدا میشه. این بسیار مهمه. ایرانیانی که علاقمندن بدونن قرن چیه، این وچی رو که داریم یا این جنبه چهار رو که داریم اشاره میکنیم باید روش دقت کنن. بعد آثاری رو باید بخونن کسانی که میخواهم بهتر این رو بازش کنن. اون چی میگه؟ اون نکته اینه، یعنی اون مشخصه چهار رو، انقلاب پاپی این بوده که آرام آرام در کلیسای مسیحیت از قرن 12 به بعد، هنوز ما به پایان قرون وسطا نرسیدیم، ما تو قرون وسطایی، عقلانیت یا خرد بنیادی انسان که شاخصه یونان بوده، درست، زیر دو مشخصه، یکی علم یونانی و دیگری حقوق رومی و اعمال این دو در بنیان نظام اخلاقی یا فرجام شناسی کتاب مقدس وارد میشه. یعنی پاپ معروفی به نام گریگور 13 در قرن 12 میلادی میگه آقا ما باید در بینش خودمون، در آموزه ها، عقلانیت یونانی، علم یونانی و حقوق رومی رو وارد کنیم. پس برای نخستین بار در دوره قرون وسطا یه سنتزی پیدا میشه از یونان و روم و بیت المقدس. بیت المقدس مظهر یهودیته یا اورشلیم که سمبل بینش یهودیه. این تحول در کلیسا رو میتوان نخستین حرکت دوره بازگشت به یونان در نظر گرفت. پنجم، مشخصه پنجم، ارتقا یا گذر به دموکراسی آزادی خواهانه با وقوع انقلابات بزرگ و دموکراتیک در هلند، انگلستان، ایالات متحده، فرانسه و دیگر کشورهاست. یعنی اون چیزی که ما امروز میگیم مدرنیته، اون مشخصه پنجم مغرب زمینه، یعنی بخش آخر این تاریخه. ولی کجا و کی در ایران این تقسیم بندی رو حتی تونسته بفهمه؟ ولی
اینه. آقای دکتر، یه صحبت بسیار جالب شما کردید. یه نکته به نظر من بسیار مهمه. شما نگاه کنید بعضی از افراد مثل حاج سیاح مثلا که اینا اومدن غرب رو دیدن در اون زمان، یا حتی عبدالبهایی که به دیانت بهایی بوده دنبال اون، یا آدم های دیگه، یا مخبر سلطنه هدایت با اتابک میان از ژاپن به امریکا میرن. نگاهی که اینا دارن خیلی برای من جالبه. یعنی آدمایی که 140 سال، 130 سال، 150 سال، 100 سال پیش بودن، نگاهشون از روشنفکر معاصر ما به غرب خیلی بهتره. یعنی برجستگی‌هایی که اونا در یادداشتشون میذارن خیلی جالب‌تره. احترام به قانون، تساوی زن و مرد، دموکراسی، پارلمان، روزنامه آزاد، اونا به این نکات توجه دارن. ولی روشنفکر معاصر ما میره فوش میده به غرب.
خب بله.
برای اشغال سفارت آمریکا دست میزنه. یعنی اصلا برای من عجیبه. ما دو تا
من در بخش اول صحبت من اینو گفتم، ببخشید. من در بخش اول صحبت من اینو گفتم. گفتم هیچ کدوم اتفاق جدی، هیچ کدوم از اون چی که خیال میکنه میره بود، اتفاق جدی هم این ناسزا گفتم به غربه.
بله. اینه؟ بله متاسف. بله.
خب بله، این چرا اتفاق؟ شما حالا سوالتون رو تکمیل کنید تا من.
بله، من واقعا منظورم اینه که ما وقتی 140 سال، 120 سال، 130 سال قبل نگاهمون به غرب، نگاه حداقل روشنفکرمون، نگاه حاج سیاح مرد بزرگ، این نگاهش یه نگاه با خرد همراهه، نگاهی است که تعمق روی ویژگی‌های جالب غرب. بعد روشنفکر معاصرمون در گیرودار، حالا من منظورم اینه آقای دکتر، این گرفتاری ما اتحاد شوروی و این حزب توده و این اندیشه مارکسیستی و این توده بازی نبوده که ما رو نسبت به غرب اینقدر بدبین کرده و فقط یه ظواهر رو نگاه کردیم؟ آیا اون فرهنگی نبوده که تزریق شده به جامعه ما؟
دقیقا نظرتون درسته. اصلا ارتباطی این قضیه ای رو که الان داریم روش صحبت میکنیم هیچ ارتباطی به حزب توده ایران نداره. هیچ ارتباطی به چپ نداره، اصلا نداره.
بله.
یعنی هر واقعه تاریخی خودمون رو، چه معاصر چه گذشته، باید سر جاش ببینیم.
بله.
ما متاسفانه دوست عزیز من، ما متاسفانه هیچ واقعی رو مثبت یا منفی سر جای خودش ندیدیم و نمیتونیم ببینیم. چرا؟ اتفاقا میخوام به این پرسش شما جواب بدم، چون دانش رو نداریم. چرا حاج سیاح کمابیش متوجه میشه غرب جدید، غرب بعد از دوره روشنگری که همون پنجمین مشخصه بود، یعنی ارتقا یا گذر به دموکراسی آزادی خواهانه، دموکراسی در مفهوم مدرن کلمه، اگر نه در یونان باستان هم دموکراتی بود.
درست.
عصر پریکلیس عصر دموکراتیک بود، اما با اون که امروز ما میگیم دموکراسی کاملا کاملا که درست نیست، ولی تفاوت‌های پایه‌ای داره. پس مشخصه پنجم ارتقا به دموکراسی مدرن بود، وقوع انقلابات بزرگ در کشورهای اروپایی و تحولات مدرنیته بود که میگوییم عصر روشنگری. خب این رو روشنفکرانی که در پیش مشروطه با غرب آشنا شدن، مثل همین کسانی که اسمشون میارید شما،
بله،
خب اینها کمابیش این غرب نوین رو میشناختن. این مسئله اول بود. مسئله دوم این بود که ممکن بود آدم های متدینی باشن. هاش سیاه هرگز ما هیچ اثر تاریخی اشاره نکرده که اصلا آدم بیدینی بود به هیچ
چیز. بله کامل.
چون آدم دینداری هم بود. چرا ما اینو نمیدونیم چی؟ بدن این که اصلا اون تظاهری نکرده در این باره.
درسته.
اصلا نخواسته بگه، یعنی دینش رو ببینید چقدر آدم دقیقی بوده. اتفاقا آفرین به شما، شما درست انگوش گذاشتید. نمونه ای رو که ذکر کردید دقیق بود آقای دکتر نوری‌زاده، زیرا کسی مثل هاش سیاه تنها مون نیست، دیگرانی هم بودن. درست؟ خب اینا هرگز ما نمیدونیم که اینا اصلا خودشون عامل به دیانت بودن یا نه. اگر بوده بوده، نبوده نبوده، مربوط به او بوده. بله. اصلا لزومی نمیدیده. چرا؟
تظاهر
به یه نوعی با هزار زحمت مغرب زمین رو خواسته بشناسه، حداقل این مغربی، مغرب زمینی که از رنسانس به بعد به وجود اومده، مغرب زمین نوین، اینو بشناسه. بله بدون تردید ایشون باز نمیگشت به ریشه های یونانی، اصلا اونا کاری نداره. ولی همین چیزی که در غرب وجود داشت و قرن 19 هم یا پایان قرن 19 که ایشون زندگی میکرده، اینا رو دیده توضیح داده، متأثر شده ازش. بعدش یه دونه مسئله بسیار مهمی در این روشنفکران بود، کاملا نظرتون درسته، و اون اینه که این روشنفکران هرگز فکر نکردن که کار یک روشنفکر مراجعه به اسلامش هم هست. بله، یعنی اصلا اسلام رو وارد عمل نکردن.
بله،
اسلام عنوان دین بود. ضمناً اینا متوجه شدن البته همین اسلام مهمترین عامل تیرگی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ما. اینو کسی نیسته حاج سیاه به وضوح درک کرده بود.
بله.
حالا چقدر جرأت کرد اینو بیان کرد، خب اون یه بحث دیگه ای.
بله.
این علت. اما آینده بعدی ها چیکار کردن؟ بعدی ها به این نکبتی که تو این 70-80 سال مبتلا شدیم دوچار شد، آلوده کردن، که از دل اونها یه آدم مفلوکی، من واقعا از بکار بردن این کلمه زیاد خودم خوشایندم نیست، ولی بود واقعا مفلوکی به نام جلال عالم. مفلوکتر از او علی شریعت.
بله بله. و آقای دکتر من اینو میخوام بهتون بگم، اثر مخربی که اینا روی نسل من و نسل قبل از من گذاشتن بسیار بد بود. خدا رو شکر من این قدرت رو داشتم رها بشم، ولی یه عده‌ای شما فکر کنین این جوانایی که الان 40 ساله آقای رجوی اینا رو تو بیابونا نگه داشته، بعد آورده آلبانی، این بیچارا هنوز گرفتار شریعتی هن. هنوز باید. گرفتار شریعتی هن. یه عده در داخل، یه عده در بیرون، و بسیار متأسف.
داخل آقای دکتر نوری‌زاده، بلکه میشه گفت چند میلیون الان ایرانی باید. گرفتار علی شریعتیه. شما بردارید این سایت هایی رو که بله، یک نفر بله. برای من فرستاده بود، تعداد سایت ها یه چیزی نزدیک به 50-60 سایت از این نوجویان دینی.
و حالا یه عنوان ملی مذهبی ها، من دلم میخواد انشالله در برنامه بعدی که داشتیم آقای دکتر ما راجع به اصولا این ترکیب ملی مذهبی هم با هم صحبت کنیم. آیا اصلا این ترکیب عملیه؟ این ترکیب یعنی چی؟ و ادامه همین بحث رو و بحث دیگر رو در برنامه بعدی که در خدمت شما خواهم بود حتما خواهیم داشت.
اگر وقتی داشته باشیم من چند تا عبارت رو دلم میخواد شنوندگان با شنوندگان در میان بذارن در همین گفتگو.
ببینید ما دو دقیقه وقت بفرمایید.
این بحثایی که من مطرح میکنم هدفم نه انتقاد از گروه و دسته و جماعت یا افرادیه. اگر از فردها صحبت میکنم اینا به عنوان نمایندگان یک اندیشن یک فکرن، مثبتشون مثبت، مخربشون مخرب معرفی میشن. درست. من معرفی نمی کنم، عمل فکری اونها نشون میده این رو. خب
کاملن.
این مسئله اول. من اگر اینها رو مطرح میکنم قصدم رویارویی فکری با این گروه ها یا این افراد یا این جریان ها نیست.
شما روشنگری میکنم
هوشیار بشن شنوندگان من، هوشیار بشن خودشون با نقادی بهتر بیشتر آشنا بشن، بخونن صحیح و صغیر رو از هم تشخیص بدن. مسئله مهمی نیست، یعنی نباید تصور بشه. حتی کسانی که خوشایند نیست این صحبت های من براشون، توجه داشته باشن که من به عنوان یک نقاد تاریخی اون که امروز در صحبتام دارم میگم یا در صحبت‌ها گذاشتم نقد تاریخیه.
بله.
دارم بیان میکنم صرفا باز کردن این تاریخه. پس بله. ما چشمامون یه ذره باز کنیم، این پرده ها رو از ذهنامون بذاریم عقب، باورهامون هم داشته باشیم، حداقل ببینیم دیگری که عمری رو گذرونده. این صحبت هایی که من می کنم حاصل دست کم 50-60 سال از نوجوانی من تا امروزه. اینا چیزایی نیست که من دیروز امروز بهش رسیده باشم.
ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. ما وقتمون تموم شد، بسیار ازتون ممنونم، بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه بحث بسیار جذاب و دلانگیزی بود و در آینده بسیار نزدیک ظرف دو هفته باز در خدمت آقای دکتر خواهیم بود. ایران سرفراز، خواهش میکنم، ایرانی سربلند، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق جناب دکتر صدیق یزدی، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.